ساعت 23 به وقت تهران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در این شب چهارشنبه 19 اردیبهشت سال 1403 خورشیدی برابر با 8 می سال 2024 میلادی در خدمت شما هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رویا ملکی و بعد باز در خدمت خواهیم بود تا برای شما از اون چه در این برنامه خواهید شنید بگم.
شاهین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل با انتشار نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، خواستار پایان آنچه جنگ جمهوری اسلامی با زنان خان شد. این نهاد حقوق بشری در این نامه همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط کسانی شد که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت شدند. این نامه با اشاره به طرح موسوم به نور برای مقابله با حجاب اختیاری نوشته است: ماموران امنیتی به زنان در ملأ عام حمله می کنند، آنها را مورد آزار و اذیت فیزیکی می زارند و با روش های شبیه آدم ربایی آنها را بازداشت می کنند. سازمان عفو بین الملل در ادامه از مقام های جمهوری اسلامی خواسته با منحل کردن این نهاد امنیتی افراد دخیل در نقض حقوق زنان را مورد بازخواست قرار دهند. از زمان اجرای طرح نور تصاویر متعددی از برخورد خشونتبار ماموران انتظامی و امنیتی با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند منتشر شده است. وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه تایید کرد آمریکا ارسال بمب به اسرائیل را به نشانه نگرانی از حمله زمینی اسرائیل به رفح متوقف کرده است. لویداستین گفت این اتفاق با تصمیم جو بایدن رخ داده است. وزیر دفاع آمریکا افزود آمریکا بسیار واضح گفته که اسرائیل نباید بدون بررسی و حفاظت از غیر نظامیان حمله نظامی گسترده به رفح را آغاز کند. آقای آستین در این حال تصریح کرد تعهد آمریکا به دفاع از اسرائیل به گفته او آهنین باقی مانده است و تصمیم درباره توقف ارسال مهمات به این کشور نهایی نیست. در واشنگتن در واکنش به این تصمیم سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت او باور نمی کند آمریکا تأمین مهمات و سلاح برای اسرائیل را متوقف کند و افزود تصمیم به توقف این بسیار مایوس کننده است. پلیس آمریکا چادر حامیان فلسطینی‌ها در دانشگاه جورج واشنگتن را جمع‌آوری و 33 تن را دستگیر کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس پلیس واشنگتن با تایید این خبر گفت بازداشتگان 6 بار درخواست پلیس برای متفرق شدن را نادیده گرفتند. به گفته پلیس، اکثر معترضان از دستور پلیس برای ترک محل پیروی کردند. تظاهرات در دانشگاه جورج واشنگتن از 6 اردیبهشت ماه آغاز شده است. به گفته رئیس پلیس واشنگتن، افزایش درگیری میان شرکت کنندگان و پلیس به نگرانی‌های امنیتی این شهر افزوده. در هفته‌های گذشته ده‌ها پردیس دانشگاهی ایالات متحده شاهد تظاهرات علیه اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و حمایت از فلسطینی‌ها بوده است. پلیس در بعضی از دانشگاه‌ها مجبور به دخالت و دستگیری معترضان شده است. بابک پاکنیا وکیل دادگستری در حساب ایکس از صدور حکم 8 سال حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال برای محمد رسولوف نویسنده و کارگردان شناخته شده خبر داد. به نوشته این وکیل دادگستری، این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر عیناً تایید و به اجرای احکام ارسال شده است. این وکیل دادگستری نوشته 5 سال حبس از این حکم قابل اجراست. بابک پاکنیا نوشته دادگاه دلیل اصلی صدور این حکم را امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و مستند اعلام کرده و این اقدامات را مصداق اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب کرده است. حکم دادگاه انقلاب تهران علیه محمد رسولوف در آستانه نمایش فیلم تازه این کارگردان با نام دانه انجیر معابد در بخش مسابقه دوره پیش روی جشنواره کن صادر شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی، اما چکیده از آنچه در مجله امشب رادیو فردا میشنوید. گزارشی داریم درباره بانوان ایرانی که نمیتونند گواهینامه موتور سواری دریافت کنند.
مسئله جمهوری اسلامی هم گواهینامه دادن و ندادن نیست، مسئله اینه که در عرصه اجتماعی زنان حضور نداشته باشن.
بیانیه مشترک بیش از 750 فعال صنفی سیاسی و فرهنگی برای آزادی بی قید و شرط انیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، فعالان و اعضای کانون نویسندگان، موضوع گزارش بعدی ماست. حکم جدید دادگاه علیه محمد رسولوف، کارگردان مشهور سینما، را به آگاهیتون میرسونیم. نگاهی میاندازیم به سرکوب رسانه‌ها در روسیه و گزارشی داریم درباره 68مین دوره مسابقات یوروویژن. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در یک نامه سرگشاده خطاب به مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به جنبش زن زندگی آزادی تأکید کرده مقامات جمهوری اسلامی علیه زنانی که از قانون حجاب اجباری در این کشور سرپیچی می کنند جنگ به راه انداختند. این نامه با اشاره به طرح موسوم به نور که از اواخر فروردین در ایران برای مقابله با حجاب اختیاری به راه افتاده تأکید می کند که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با اعمال اقدامات خشونت‌آمیز رعایت حجاب اجباری را تشدید کردند. رها بحرینی، حقوقدان در سازمان عفو بین‌الملل، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل یک فراخوان اقدام فوری برای اعتراض جهانی به دور تازه حملات خشونت‌آمیز مقامات جمهوری اسلامی ایران به زنان مخالف حجاب اجباری منتشر کرده. در روزها و هفته‌های پیش رو هزاران فعال عفو بین‌الملل در نقاط مختلف جهان در اعتراض به این اقدامات خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه مقامات جمهوری اسلامی علیه زنان و کودکان دختر در ایران اعتراض خواهند کرد و بر اساس متن نامه الگوی تهیه شده در این فراخوان اقدام فوری، هزاران نامه از سوی فعالان عفو بین‌الملل در کشورهای مختلف به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران فرستاده خواهد شد. ما در عین حال خواهان این هستیم که فعالان حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در اعتراض به این خشونت فزاینده علیه زنان تجمعات خیابونی برگزار بکنند و صدای زنان مخالف اجباری و صدای زنان خواهان حقوق انسانی در ایران و در سطح جهانی بازتاب بدن. به علاوه نسخه از این فراخوان اقدام فوری به دولت‌های مختلف فرستاده میشه که اونها هم در اعتراض به این سرکوب‌های شدید علیه زنانی که فقط خواهان حقوق و آزادی‌های اساسی انسانشون هستند در جریان اعتراض بکنن. برای آگاهی جامعه جهانی ما در متن این فراخوان توضیح دادیم که چطور ظرف هفته‌های گذشته نیروهای امنیتی زنان مخالف حجاب اجباری و همینطور کودکان دختر رو مورد رفتارهای بیرحمانه و وحشیانه از ضرب و شتم تا شوک الکتریکی گرفته تا بازداشت‌های خشونت‌آمیز قرار دادن. در متن این فراخوان به علاوه اشاره کردیم به سخنرانی علی خامنه‌ای و همینطور مقامات ارشد پلیس و سپاه پاسداران که خواهان سرکوب فزاینده زنان شدند و حق آزادی پوشش زنان رو به عنوان یک ناهنجاری که باید مورد سرکوب قرار بگیره مطرح کردند. به علاوه در صفحه دوم این فراخوان اقدام فوری برای افزایش آگاهی جهانی ما روایت هایی از آزار و اذیت که زنان خودشون به بیان خودشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن رو به زبان انگلیسی تهیه کردیم تا جامعه جهانی و مردمان حامی حقوق بشر در نقاط مختلف جهان متوجه بشن که زنان در ایران به خاطر مبارزه شجاعانشون علیه حجاب اجباری چه بهای سنگینی رو دارن میپردازن.
خانم بحرینی، سازمان شما، سازمان عفو بین‌الملل، درخواست‌هایی را مطرح کرده، درخواست‌هایی از جمهوری اسلامی. خب تصور می‌کنی جمهوری اسلامی تا چه حد تا کنون به درخواست‌های نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل توجه کرده و تصور می‌کنی تا چه حد این بار این درخواست‌ها را اجابت کنه؟
مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر، عفو بین الملل مجدداً از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده که زنان رو مورد آزار و اذیت به خاطر اعمال حقوق انسانیشون قرار ندن، به حق آزادی بیان، مذهب و عقیده احترام بگذارن، تمام قوانین مربوط به حجاب اجباری رو لغو بکنن و همه نیروهای امنیتی که مأموریت اعمال این قانون بی‌رحمانه به اونها داده شده هم باید متوقف بشن. هرچند که جمهوری اسلامی بارها بی‌توجهی عمیق خودش رو به تعهدات حقوق بشری نشون داده، یادآوری این اصول حقوق بشری مهمه و در عین حال این نامه‌نگاری اعتراضی فشار رو بر مقامات جمهوری اسلامی ایران بیشتر می‌کنه و مهمتر از همه پیام همدردی جهانی با زنانی که خواهان رعایت حقوق انسانیشون هستند.
گفتگوی بود با رها بحرینی، حقوقدان در سازمان عفو بین‌الملل. اما احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در حضور خبرنگاران اعلام کرد که صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان فعلا در دستور کار نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال حقوق زنان در سوئد داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. مهدی گلرو:
وزیر کشور، رئیسی و هر کدوم از مسئولین حکومتی وقتی که در مورد مسئله زنان حرف میزنن و تأکید میکنن به چیزهایی که از قبل زنان میدونن، مثل اینکه حجاب باید رعایت بشه، گشت ارشاد به کار خودش ادامه میده و گواهینامه موتور سواری به زنان داده نمیشه، اینا چیزهایی که سالهاست وجود داره. اما شما میبینید که مرتب مسئولین حکومتی به ویژه مسئولین دولتی این رو تأکید میکنن. وزیر کشور الان اومده رو این تأکید کرده به خاطر اینکه اینا موظف هستن در مقابل گروه که بهشون معترضان همچنان بگن که ما داریم قوانین رو به همون میزان سفت و سخت ادامه میدیم. بخشی از جامعه که همچنان اسلامگرایی بنیادگرا رو در واقع توی دستور کار خودشون دارن، نیروهای به اصطلاح که در طی سالهای اخیر بهشون میگیم ارزشی‌ها که اونها یک بازوی اعتقادی جمهوری اسلامی هستن، به زنانی که موتور سواری میکنن یا دوچرخه سواری میکنن اعتراض میکنن و این اعتراض رو میرن توی مساجد و توی نماینده های شهرهاشون اعلام میکنن یا در جاهای دیگه این بحث این که کسانی که اون استانداردی رو که ارزشی ها دوست دارن در مورد حجاب اجباری رو رعایت نمیکنن، این اعتراضات توی اون بخش از جامعه وجود داره. جمهوری اسلامی هم میدونه که باید اونها رو راضی نگه داره، به خاطر همین هی تاکید میکنه که خیالشون راحت باشه که قانون قرار نیست چیز تغییری بکنه و اگر زنان موتور سواری میکنن بدون گواهی نامه و اگر زنان حجاب اسلامی رو، حجاب اجباری رو رعایت نمیکنن، با وجود اینه که اینها دارن به اندازه کافی سرکوب میکنن، یعنی محدودیتی که ما به عنوان مسئولین جمهوری اسلامی داریم اعمال میکنیم همچنان پای برجاست و ارزشی ها رو اینطوری راضی نگه دارن، در صورتی که زنان ایرانی دیگه اصلا وقی نمینن به اینکه شما دارید این قوانین رو همچنان به همون سختی انجام میدید یا نمیدید. بدون گواهینامه موتور سواری میکنن، دوچرخه سواری میکنن، میبینیم که اون استاندارد پوششی که جمهوری اسلامی راضی باشه رو رعایت نمیکنن و این مقاومت مدنی ادامه داره. اما به هر حال جمهوری اسلامی باید به اون درصدی که همچنان بدون منافع بلکه فقط با اعتقادات مذهبی طرفدار حکومت هستش پاسخگو باشه.
خب آخه حتی اگر به مباحث مذهبی اما نگاه بکنیم، در تاریخ صدر اسلام هم شاهد هستیم که مثلا بعد از جنگ جمل حضرت علی عایشه رو همراه با تعدادی خانم دیگه اجازه میده سوار بر اسب برن، یعنی اسب سواری برای خانم ها، روی زین سوار شدن برای خانم ها از اون زمان هم هیچ مشکلی نداشته. الان زین موتور که باز حتی به پای زینه اسب نمیرسه، ضمن اینکه موتورهای هایبریدی اصلا احتیاجی به گواهینامه ندارن.
بله، موتورهای هیبریدی که اصلا نیازی به گواهینامه ندارن. مسئله جمهوری اسلامی هم گواهینامه دادن و ندادن نیست، مسئله اینه که در عرصه اجتماعی زنان حضور نداشته باشن. اما در مورد نکته که شما در مورد اسلام میگید، یک استثناءاتی گاهی وجود داشته، مثلا در جنگ جمل، یعنی اینا استثناءات تاریخی. یک نکته. نکته دومی که میخوام عرض کنم و تاکید کنم بهش اینه که حتی اگر که در بعضی از جاها ما استثناءاتی رو در اسلام داشته باشیم، واقعیت اینه که امروز برگشتن به سنت 1400 سال پیش، چون اینا که احادیث و روایات میتونیم در نظر بگیریم دیگه، متن قرآن که نیستش، اگه بخوایم برگردیم به احادیث و روایاتی که علی چه کرد و حسین چه کرد و محمد چه گفت در مورد زنان، باز میافتیم توی بازی جمهوری اسلامی. و این کار رو واقعا من ترجیح میدم به عنوان یک زن بر نگردم به 1400 سال پیش، ببینم اونها آیا میپذیرفتن یا نمیپذیرفتن، که اگر پذیرفتن امروز خامنه ای یا علم الهدا هم باید بپذیرن. نه، اونها چه در 1400 سال پیش یا نوادگان اونها الان در ایران اگر بگن ممنوع هست، اگر بگن که باید زنان این حجاب استاندارد رو رعایت کنن، من زن ایرانی نمیخوام اون رو بپذیرم. و این مهمترین مسئله است، نه اینکه قانون اسلام چی میگه یا شریعت چی میگه. مسئله خاص زنانه که میخوان در عرصه عمومی حضور داشته باشن، از استادیوم برای دیدن فوتبال رفتن، دوچرخه سواری یا موتور سواری، تا پوشش اختیاری که خودشون انتخاب بکنن.
گفتگوی بود با مهدی گلرو. اما بیش از 750 فعال صنفی و سیاسی و فرهنگی با انتشار یک بیانیه مشترک خواهان آزادی بی قید و شرط آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی، دو فعال مدنی و عضو کانون نویسندگان ایران شدند. مهرانگیز کار، حافظ موسوی، نسیم خاکسار، محمد رسولوف، سرور کسمایی و فرشته مولوی از جمله ده‌ها امضا کننده این نامه هستند. آنها کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی را دو شخصیت دلسوز و فرهنگی و صاحب اندیشه معرفی کردند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صدها نویسنده، شاعر، معلم و فعال فرهنگی و کارگری با انتشار یک بیانیه سرگشاده خواستار آزادی بی قید و شرط آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، دو مترجم، نویسنده و عضو و فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران شدند. در این بیانیه که روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه همزمان با دومین سالگرد بازداشت این دو زندانی سیاسی اجتماعی منتشر شده، آمده است این دو شخصیت دلسوز و صاحب اندیشند و جایشان به هیچ عنوان در زندان نیست و از همین رو ما آزادی بی قید و شرط آنان را خواست داریم. بیانیه مشترک فعالان صنفی، کارگری و اعضای کانون نویسندگان که خواستار آزادی بی قید و شرط این دو زوج شدند، تا لحظه تهیه این گزارش به امضای بیش از 750 نفر رسیده است که از جمله آنها میتوان به کیوان صمیمی، علی باباچاهی، محمد حبیبی، حافظ موسوی، جعفر عظیم‌زاده، رضا خندان مهابادی و جعفر پناهی اشاره کرد. آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی که هر دو فعال فرهنگی و مدنی هستند، 19 اردیبهشت ماه 1401 به همراه جمعی از کارگران و معلمان توسط نیروهای امنیتی به جرم همکاری و ترجمه برای دو گردشگر فرانسوی بازداشت شدند. دو فرانسوی که عضو اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسند و با ویزای گردشگری وارد ایران شده بودند و هنگام خروج به اتهام جاسوسی و ایجاد آشوب در ایران بازداشت شدند. آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ترتیب هر کدام به 5 سال و 8 ماه و 6 سال زندان محکوم شدند. روز فراهانی عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران و فرانسه.
کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی من کسانی هستند که در رابطه با مبارزات مطالباتی کارگران و حقوق بگیران ایران بسیار نقش داشتند، سعی می‌کردند که کمک بکنند. اینها هیچ اقدام امنیتی، هیچ اقدامی که با کشورهای دیگه مربوط باشه نداشتند، بلکه در خدمت نهادهایی مثل سندیکای شرکت واحد، فعالین دانشجویی و غیره بودند، کمک می‌کردند، مترجم هستند، مطالبی رو می‌نویسند و سعی کردند که آگاهی عمومی رو در بین فعالین کارگری و صنفی بالا ببرند. آزادی بی قید و شرط این زن و شوهر فعال و عدالت و آزادی خواه وظیفه در واقع هر کسی هست که خودش رو با جنبش مطالباتی کارگران ایران و اساساً جنبش برای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران همراه و همسو میدونه. اتهامات امنیتی، همراه بودن با دو سندیکالیست فرانسوی که اونها هم اتهام امنیتی نابجایی بهشون زده شده، تمام اینها صرفاً پرونده سازی هست و جای کیوان و آنیشا در زندان نیست.
آنیشا اسداللهی پیش از این نیز چندین بار سابقه بازداشت و حکم 1 سال حبس به دلیل شرکت در تجمعات کارگری را داشته است. کیوان مهتدی نیز پیش از این پرونده در جریان اعتراض‌های سال 97 کارکنان سندیکای اتوبوسرانی برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما بابک پاکنیا وکیل محمد رسولوف کارگردان شناخته شده امروز با انتشار پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرد موکلش به موجب حکم صادره از شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 8 سال حبس که 5 سال آن قابل اجرا هست، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با همکارم بابک غفوری آذر تهیه کننده پادکست صحنه مرتبط با تحولات سینما و تئاتر داشتم، ابتدا پرسیدم این خبر محکومیت آیا میتواند مرتبط با نمایش فیلم تازه این کارگردان در جشنواره کن باشد؟ بابک غفوری آذر:
به نظر میرسه همینطوره. از زمانی که جشنواره کن بعد از اینکه اسامی فیلم‌های بخش مسابقه‌اش رو اعلام کرد به شکل ناگهانی خبر داد که فیلم آقای رسولوف به بخش مسابقه اضافه شده، خبرهایی منتشر شد از جانب خود آقای پاکنیا که عوامل این فیلم از سوی نهادهای امنیتی احضار شدن، ازشون خواسته شده که از آقای رسولوف بخوان که فیلم رو از جشنواره فیلم کن خارج بکنه. اطلاعاتی درباره فیلم منتشر نشده بود، اما به نظر میرسه صرف ساخته شدن این فیلم باعث شده که نهادهای امنیتی فشارها رو برای آقای رسولوف بیشتر بکنن که در رویداد معتبری مثل جشنواره کن چنین فیلمی به نمایش در نیاد که به نظر میرسه بدون گرفتن مجوزها هم در داخل ایران ساخته شده.
درباره فیلم دانه انجیر معابد چه میدونیم اصلا؟
اطلاعات خیلی کم بود تا همین چند روز گذشته، دو روز اخیر که جشنواره کن نخستین تصاویر رو از فیلم نشون داد، مشخص شد که بازیگران زن فیلم حجاب ندارن منطبق بر اون تصاویری که منتشر شد و همینطور نشریه اسکرین، نشریه معتبر دنیای سینما، جزئیاتی از داستان فیلم رو منتشر کرد که بر مبنای اون مشخص شد که فیلم داستان یک قاضی دادگاه انقلاب تهران رو و رابطهش با خانواده خودش از جمله همسر و دو دخترش رو روایت میکنه. داستان فیلم بر این مبنا هستش که اسلحه این قاضی در میانه اعتراضهای سراسری اخیر در ایران گم میشه و اون دچار سوءظن و پارانویا نسبت به حتی خانواده خودش میشه، که خب چنین داستانی به نظر میرسه که حساسیت برانگیز باشه و احتمالاً این فشارهایی که داره بر آقای رسولوف وارد میشه، که تا همین سال گذشته هم چند ماهی در زندان بود آقای رسولوف و بعد از آزادی خبری و اظهار نظری از ایشون منتشر نشد، همه اینا باعث شده که احتمالاً نهادهای قضایی و امنیتی بر ایشون فشارها رو بیشتر بکنن با ساخته شدن چنین فیلمی که به نظر میرسه مضمون ملتهب و حساسی داره.
و وضعیت نمایش این فیلم در جشنواره کن چی میشه؟
همین دقایقی پیش که من می اومدم به استودیو، جشنواره کن برنامه نمایش فیلم‌های دوره پیش روی خودش رو اعلام کرد. نام فیلم دانه انجیر معابد یکی مونده به آخرین فیلمی که در جشنواره فیلم کن در آخرین روز نمایش فیلم‌ها هست اعلام شده و هیچ خبر دیگری هنوز اعلام نشد که آیا این فیلم از جشنواره کنار گذاشته میشه یا نه. اگر این اتفاق بیفته، اتفاق بسیار غیر مترقبه و بی سابقه است که در هیچ کدوم از جشنواره‌ها وقتی که نام فیلمی رو اعلام میکنن سابقه نداشته. به نظر میرسه روزهای پرخبری رو درباره این فیلم در جشنواره کن در پیش رو داشته باشیم که حالا موکول هم شده به طبق این برنامه به آخرین روز جشنواره کن.
گفتگویی بود با بابک غفوری آذر. اما از چند سال پیش که سرکوب رسانه‌ها در روسیه شدت یافته و به ویژه پس از آغاز جنگ علیه اوکراین، هیچ رسانه مستقلی در روسیه باقی نمانده و بر تعداد خبرنگاران بازداشتی نیز روز به روز افزوده می‌شود. بر اساس آمار گزارشگران بدون مرز، شمار خبرنگارانی که در روسیه در بازداشت هستند به 40 نفر رسیده که اکثر آنها متهم به تروریسم و یا خیانت به میهن هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بر اساس آمار گزارشگران بدون مرز، نادیژدا کیورکوو 40مین خبرنگار است که در روسیه بازداشت شد. این خبرنگار 65 ساله که سالهاست در خاورمیانه گزارشگر بود، مؤلف 3 کتاب درباره اسرائیل فلسطین و سرشناس ترین صاحب نظران روس در مسائل ایران، سوریه، عراق و افغانستان است. او چند سال پیش نامزد دریافت جایزه بین المللی زنان شجاع شد، اما در ماهای اخیر تنها در کانال شخصی خود در تلگرام مطلب منوشت، عمدتاً درباره جنگ اسرائیل علیه غزه. اعلام شده او به دلیل دو یادداشت در کانال تلگرامی خود متهم به حمایت از تروریسم شده که یکی از نوشته‌ها 6 سال پیش و دیگری 3 سال پیش منتشر شده بود. اولی بازنشر گزارش اورهان جمال است، خبرنگاری که ظن این می‌رود توسط مزدوران واگنر هنگام تحقیق درباره فعالیت این گروه در آفریقا کشته شده، و دومی درباره قدرت گرفتن طالبان در افغانستان است. این خبرنگار به نام در حال متهم به حمایت از تروریسم شده که نمایندگان طالبان مرتب با مقامات روس در مسکو دیدار می‌کنند. نادژده کیورکوا مادر واسیل پالونسکی است که اونیز خبرنگار معروف است و بر این عقیده است که دلیل واقعی بازداشت مادرش ارتباط کاریش با اعضای حزب التحریر بوده. حزب التحریر سازمان تترهای کریم است که به دلیل مخالفتش با اشغال این شبه جزیره اوکراینی از سوی روسیه تروریستی اعلام شده. سازمان مدافع حقوق بشر مموریال که فعالیت آن نیز در روسیه ممنوع شده، اعضای حزب التحریر که در روسیه بازداشت شده اند را زندانیان سیاسی می داند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر شده، محدود کردن آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران در روسیه را محکوم و فراخوان فولکر تورک کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد را بازگو کرد که سه‌شنبه بر ضرورت متوقف کردن تعقیب فعالین رسانه‌ای مخالف کرملین تاکید کرد. روسیه در گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز درباره شاخص آزادی بیان در جهان در رتبه 162 از 180 کشور قرار دارد و هنوز از وضعیت بهتری نسبت به متحدانش چین و ایران برخوردار است. در این حال تمام رسانه‌های مخالف کرملین یا ممنوع اعلام شدند یا نمطلوب، که در این صورت نچارند خود به فعالیتشان پایان دهند و یا به خارج از کشور منتقل شوند. همزمان از گزارش‌ها برمی‌آید در خارج از روسیه نیز خبرنگاران روس مخالف حکومت در امان نیستند و برخی از آنها مورد ضرب و شتم و سوء قصد قرار گرفتند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
68مین دوره مسابقات یوروویژن چند روزی است که در مالمو در سوئد کار خود را آغاز کرده و اکنون همه توجه طرفداران این مسابقه به روز شنبه و فینال آن معطوف است. امسال هم سایه جنگ غزه بر این رویداد موسیقیایی نیز به شدت سنگینی می‌کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
فینال باشکوه مسابقات یوروویژن روز شنبه برگزار خواهد شد. هرچند که به گزارش وبسایت رسمی این نهاد، مسابقه آواز یوروویژن از روز دوشنبه همین هفته با مراحل مقدماتی آغاز و سپس به مرحله نیمه نهایی نزدیک شده است و روز شنبه با مراسم اصلی به پایان خود می‌رسد. 26 کشور در یوروویژن امسال در سوئد شرکت دارند و برآورد شده که روز شنبه 160 میلیون نفر در جهان این مراسم را به طور زنده دنبال کنند. آسوشیتد پرس خبر داده که تدابیر شدید امنیتی در شهر مالمو به اجرا درآمده و در حالی که انتظار می‌رود بیش از 100 هزار هوادار یوروویژن به محل مسابقات سرازیر شوند، شمار زیادی نیز برای اعتراض به جنگ غزه در محل حضور خواهند یافت. رادیو فردا درباره نحوه حفظ امنیت مراسم فینال این رویداد بزرگ موسیقی در مالمو در سوئد با فیلیپ نس، سخنگوی ویژه پلیس یوروویژن، گفتگو کرده است.
evenemanget ska bli så tryggt och säkert som möjligt. Vi kommer ha gott om poliser som arbetar under hela evenemanget. Och vårt mål är att Eurovision ska bli en folkfest.
مراسم دقیق و عمد برگزار خواهد شد و مالمو در طول این مراسم به یک شهر جهانی بدل می شود. پلیس با تمام قدرت در همه مراحل برگزاری حضور دارد تا مسابقه آواز یوروویژن به یک جشن مردمی بدل شود و همه خود را ایمن احساس کنند و اوقات خوشی را در این شهر سپری کنند. با اینکه در مورد جزئیات عملکرد پلیس نمیتوانم اطلاعاتی ارائه کنم، اما پلیس چه در خود آرنا مالمو و چه در خارج از آن به وفور حضور خواهد داشت.
اسرائیل یکی از شرکت کنندگان در مسابقات یوروویژن است و قرار است در روزهای پنجشنبه و شنبه تظاهراتی علیه جنگ این کشور و گروه افراطی حماس انجام شود، همان گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. اسرائیل به شهروندان خود در مورد حمله احتمالی به آنها در جریان این مسابقات هشدار داده است. سخنگوی ویژه پلیس مالمو در مورد حفظ امنیت شرکت کنندگان و تماشاگران یوروویژن و احتمال حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل و یا دیگر کشورها از پلیس سوئد پاسخ داد که همه کشورهای شرکت کننده در این راه تشریک مساعی کردند. برگزار کنندگان یوروویژن پیشتر از اسرائیل خواسته بودند که نام ترانه پیشنهادیش را تغییر دهد. نام آن باران اکتبر بود. اشارهش به حمله حماس به جنوب اسرائیل در روز 7 اکتبر برابر با 15 مهر ماه بود که در جریان آن 1200 اسرائیلی کشته شدند و باعث آغاز جنگ بین دو طرف شد. اسرائیل نام ترانه خود را از باران اکتبر به طوفان تغییر داد و ادن گولان نماینده 20 ساله اسرائیلی اجازه یافت که در مسابقه باقی بماند. شعار یوروویژن امسال اتحاد از طریق موسیقی است. اما باید به خاطر سپرد که شکاف‌های ملی و اختلافات سیاسی همواره بر این مسابقات سایه افکنده است.
بله، با این گزارش الهه روانشاد به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.